بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز گفتیم که آقای آخوند توی کفای فرموده هل یجوز امر الامر مع علمه به انتفاع شرطه. آیا آمر امر کننده میتواند امر بکند وقتی که میداند شرط امر وجود نداره؟ بعد دیروز گفتم که این ضمیر شرطهی رو آقای آخوند میفرماید که به خود امر بر نمیگرده، بلکه ضمیر شرطهی به امر به معنی استخدام برمیگرده. یعنی اینکه ضمیر با مرجع ضمیر از جهت خلاصه عام خاص بودن یا مثلا مطلق و مقید بودن فرق میکنه. هل یجوز و امر الامر، این امر رو بگوید امر به مرحله انشاء، مع علمهی به انتفاع شرطهی، یعنی شرط فعلیت امر. فعلیت امر یعنی ضمیر رو به امر برگردوندن، ولی امر رو که مرجع ضمیره امر به معنی انشاء بگیرید، ضمیر را امر به معنی فعلیت بگیرید. این فرمایش کفایه. آقایون دیگه بعد تقریبا همین جوری معنا کرده اند. حالا امام یا علامه طباطبایی گفتم یک کم تغییر داده، مثلا علامه طباطبایی رو رضوان الله علیه عرض کردم مثلا امتصال مثلا گرفته. بله، دیروز اشاره کردم که اصل این بحث یک بحث کلامی بوده و این بحث رو هم سنی ها اولین بار مطرح کردند و حالا کلام سنی ها رو میخونم ببینید که مثلا اونایی که اولین بار این بحث رو مطرح کردن اینا این ضمیر رو به کجا میزنند که کاملا معلوم میشه که این که آقای آخوند فرموده یا دیگران این درسته یا نه. بله، این کتاب که من آوردم اینو بهش میگن که حالا اسم کتاب اینه مختصر و منتهى السؤل والعمل في علم الاصول والجدل. این همون شرح مقدمه ابن حاجبه و قدیم ها هم تو حوزه های شیعه همین کتاب کتاب درسی بوده. اسم کتاب مختصر منتصول و العمل، ولی معمولا سر زبان ها اینجوری میگن دیگه، شرح مقدمه ابن حاجب، شرح مقدمه ابن حاجب تو جلد 1 صفحه 366 عنوان بحث اینها یسه و تکلیف به ما علم الامر انتفاع شرط وقوعه عند وقته. همین بحث دیگه، آیا صحیح است تکلیف به چیزی که میداند اون امر کننده انتفاع شرط وقوعه عند وقته؟ آمر میداند که شرط وقوع اون عمل در هنگام اون عمل وجود ندارد. حالا اول همینو توضیح بدم که ضمیر به کجا برمیگرده؟ انتفاع شرطهی. ببینید این عبارت این کتاب اینجوری است: اختلاف الاصولیون هل یصح تکلیف بفعل علم الامر انتفاع شرط وقوع ذلک الفعل. انتفاع شرط وقوع ذلک الفعل عن المکلف عند وقته اولا علی قولین. و این اصلا عبارت صریح در این که ضمیر به کجا برمیگرده. دا تو کفای بحث کرد که ضمیر به خود امر نمیشه برگرده چون گفتن نداره، بلکه ضمیر باید به بعض مراتب امر ضمیر باید به بعض مراتب امر برگرده. این فرمایش کفایه بود. آقایون دیگه هم همین بحث رو مطرح کردند، ولی میبینید اینایی که خودشون اصلا این بحث و سنی هایی که این بحث رو عنوان کردند، ضمیر رو زدن به وقوع ذلک الفعل. وقوع ذلک الفعل بس این است. اصلا این چیزایی که مثلا تو کفایه اومده، یا مثلا امام خمینی، حالا دیروز کتاب امام خمینی آورده بودم ولی نخوندم دیگه، این که آیا وقتی شرط امر وجود ندارد میشود امر کرد یا نه. بعد دیگه اینو که واضحه که محال است و بدیهیه که باطل است. اصلا این بحثا نیست که، بحث سری این نیست که وقتی شرط امر نیست میشه امر کرد یا نه. مثلا فرض کنید آمر فرض کنید باید بتونه حرف بزنه که امر کنه، حالا اگه نمیتونه حرف بزنه میشه امر بکنه یا نه. بحث سری این چیزا نیست که، بحث سری این است وقتی آمر میداند اون کار واقع نمیشود میتونه امر بکنه یا نه. پس ضمیر شرطی به کجا برمیگرده؟ به وقوع فعل، نه به امر. هل یصح امر الامر فیما اذا علم به انتفاع شرط وقوع، شرط وقوع تکلیف، شرط وقوع مامورون به. این شرط وقوع مامورون به اینا رو آقایون حذف کردن به جاش گذاشتن شرطیهی. این عنوان بس. پس معلوم شد که ضمیر به کجا برمیگرده. و اما اینکه حالا اصلا بس یعنی چی رو میخواییم بس کنیم، بس درباره اینها ها موضوع بس این است. اگر یک خانومی ماه مبارک رمضان بود، صبح ماه رمضان نشست بنه که ناشتایی بخوره، خب حرام بود بخوره، بنه که ناشتایی بخوره، بعد از ظهر هم ایام عادت شد، حائض شد، این الان خب اگر که تا مغرب حائض نباشه روز، تا مغرب حائض بشود که روز باطل، باید کل روز پاک باشه که بتونه روزه بگیره. حالا این کسی که بعد از ظهر حائض میشود اگر صبح ناشتایی خورد کفاره داره یا نداره؟ این موضوع بس اینه، اینو میخوان بس کنند. یعنی سنیایی که این بحث رو عنوان کردن میگه که آیا آمر خدا وقتی میداند این زن امروز نمیتونه روزه بگیره، این زن امروز نمیتونه روزه بگیره، خدا میتونه از اول صبح امر بکنه به روزه با اینکه شرط وقوع این روزه محقق نیست، با این که شرطش محقق نیست. خدا که میدونه که این تا مغرب نمیتونه پاک باشه، این اگر که از صبح شروع کرد غذا بخوره کفاره داره یا کفاره نداره؟ این موضوع بحث سنی ها. اون موقع این بحث پیش میاد که خب میگیم که حرام است ناشتایی بخوره، خودش که الان که نمیدونه، حتی اگه بدونه دم که بعد ایام عادتش میشه، اگه اینو بدوندم بازم الان نباید بخوره. خب این که حرام است ناشتایی بخوره یعنی تکلیف دارد، و این که اگر بخوره کفاره داره. این که کفاره داره دلیل بر اینه که پس روزه برش واجب بوده. این موضوع بس، این محل بس. البته حالا این حرف رو میشه اینجوری جواب دادم که این که کفاره دارد، کفاره همیشه برای وجوب روزه نیست. اگر ما یه دلیلی داشتیم که میگفتیم کفاره فقط مال کسیه که روزشو بخوره، اینجا وقت این ثابت میشد که روزه برش واجب بوده و حالا که روزه رو نگرفته باید کفاره بده. اما یحتمل که کسی بگوید حتی بعضی آدم ها روزه برشون واجب نیست اما کفاره براشون واجب هست، مثل همین مثال. خلاصه دلیلی نداریم که کفاره همیشه مال افطار روزه باشد. حتی اگر روزه هم واجب نیست گاهی کفاره واجب هست، مثل این همین مثال. خب این عنوان بحث، این حالشون عنوان بحث. نه فتوای امام همینه، کفاره هم میگیم داره دا، کفاره هم داره، اما خواستم بگم که کفاره دلیل نمیشه بر وجوب روزه. نه اینو ما بهش میگیم که باید روزه بگیره، چون که دو تا تکلیف هست. بعضی ها روزه براشون واجبه، صوم براشون واجبه، بعضی ها امساک براشون واجبه. کسی که اگه یقینم داره بعد از ظهر عادت میشه ها، این روزه برش واجب نیست ولی امساک برش واجبه. اگر الان خورد روزشو نخورده ولی امساک نکرده، بلی زا گناه کرده. خب حالا مثالای دیگه خیلی هست. نفهمیدم. نه این اون یوتیقونه و اینه، اون به معنی پیر مرد و پیر زنه. نه بله آره، اون فدیه. حالا اگه فدیه رو اسمشو بگیسیم کفاره همین میشه. بله. مثال دیگه شالا تو مثال حج، خیلی مثال خیلی زیاد داره. خب این تا اینجا این توضیح کردیم راجع به عنوان مسئله بود. و اما دلیل کسانی که میگویند که جایز است، خدا با اینکه میداند اون عمل شرط وقوعش محقق نیست، شرط انجام اون کار وجود نداره، با این حال خدا میتونه امر بکنه. حالا دلیلشون، اولا که این مسئله یه مسئله عقلاییه. بعضی مواقع عقلا از باب مسائل تربیتی یا از باب مسائل سیاسی یه چیزی را با اینکه میدانند شرایطش وجود نداره ولی امر میکنند. یا یعنی صرفا برای اینکه یه نوع تهدید باشه یا اینکه یه نوع رو یه نوع آدمی رو برحال فایده خیلی زیاد داره دار. مثلا فرض کنید بعضی مواقع نفس خود همین آمادگی مثلا فرض کنید خدا یه دستوری میدهد اگر شما عمل کردید ثواب میبرید، بعضی مواقع عمل نکردید ولی همین که خودتون رو آماده کردید که انجامش بدم، با اینکه عمل نکردید ولی خود اینم ثواب داره دیگه، همین تهیّع آمادگی برای انجام یک عمل اینم خودش ثواب داره. همین که خدا یه چیزی رو دستور بده و خدا میدونه که این شدنی نیست انجام نمیشه، اما همین که این دستور را میدهد من خودم آماده که بکنم این آماده که ثواب داره. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله مثلا میفرماید که ایها الناس بیاد بریم جنگ، جنگ تبوک، بعدم میرن جنگم نمیشه. اما نفس همی که اینو خودشونو آماده میکنند برای جنگ و میروند و جنگم نیست و برمیگردن ثواب داره یا نداره؟ شاید اصلا پیغمبر اکرم خودشم از اول میدونه که جنگ نمیشه. شاهد این که میدونه که جنگ نمیشه اینه که حضرت علی علیه السلامو نبرد. یعنی گاهی آمر میداند که اون عمل انجام نمیشود، با این حال امر میکنه. فایده این امر کردن چیه؟ اینه که هر کی که آماده شد بیاد بره جنگ ثواب میبره. یا اینکه به این وسیله منافقین شناخته میشوند، معلوم میشه که حرف پیغمبر رو گوش میدهد که حرف پیامبر رو گوش نمیده. پس اصل این کار یه امر عقلاییه، این اولا. ثانیا اینکه بعضیا اینجوری استدلال کردن، بعضیا دلیل عقلی آوردن بر این که جایز. دلیل عقلیشون اینه که هر معلولی برای این که هر معلولی برای این که محقق بشود، موجود بشه، باید علت تامعش موجود باشه. علت تامه باید موجود باشه تا معلول موجود بشود. و اگر علت تامه موجود نبود، محال است معلول ایجاد شود. یکی از اجزای علت تامه اراده است. اگر این مکلف اراده نکرده که اون کار رو انجام بده، پس اون کار هیچ وقت انجام نخواهد شد و محال است که اون کار انجام بشود، چون وقتی علت نبود معلول نیست. خب حالا وقتی کسی اراده ندارد که نماز بخونه، آیا خدا میتونه امر کنه نماز بخونید یا نمیتونه؟ اگر که کسی اراده نماز خوندن نداره، یعنی شرط تحقق صلات وجود نداره. منش اینه دیگه. خدام که میدونه این بابا اراده نداره، حالا خدا میتونه امر کنه یا نه؟ اگر کسی بگوید جایز نیست امر آمر، همینجور که کفایه گفته جایز نیست دیگه، اگر کسی بگوید جایز نیست، معنیش اینه که این آدمی که نمیخواد نماز بخونه گناه هم نکرده. معنیش این میشه دیگه، چون کسی که نمیخواد نماز بخونه نماز محقق نمیشود و محال محقق بشه. وقتی که شرطش منتفیه، اگه خدام نتونه امر کنه، پس خدا نمیتونه امر به نماز بکنه، امر نداره. وقتی امر نداره، این بابا گناهی نکرده که. این دلیل کسی که میگوید جایز هست، و اگر بگید جایز نیست، نتیجه اینه که گناهکارا گناهی نکردند. حالا تا جوابش فردا انشالله. صلی الله علیه و آله.